باز شریکی دیگر همگام با خانم میرزادگی همسر گرامتون در کار حفاظت میراث‌های فرهنگی و تأسیس پاسارگاد بزرگ. سلام میگم قربان درود میفرستم خدمتتون، خسته نباشی بزرگ از طرف خودم و جامعه ایرانی که صدای سرکار رو میشنوند.
من هم خدمت جناب آقای فرهومند و همه شنوندگان گرامی برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و در سوئد لابد دیگه الان خاصی از شب گذشته، شب خوشی رو براتون آرزو
می‌کنم. بله سپاسگزارم هستم جناب دکتر نوری‌علی. من وقتی که مقالات سرکار رو مروری می‌کردم و به ویژه فعالیت‌های سیاسی سرکار رو می‌خواستم استدعا کنم وقت دیگری رو که بتوانیم در خدمت شما مروری بکنیم بر اونچه که امروز ایران ما باش دست به گریبانه، فراتر حتی از مسئله پاسارگاد. امروز ما کجا ایستادیم؟ صحبتی که اکثرا با سیاسیون میهمانمون انجام میدهیم، که امیدوار هستم این دعوت ما رو قبول بفهمید و وقتی رو توافق کنیم در خدمتتون. اما جناب دکتر در مورد همین پاسارگاد ضمن خسته نباشی، من فقط یک سوالی که جنبه سیاسی داره میخواستم از حضورتون کرده باشم، ببینم دیدگاه سرکار چیست. با دوستانی که در منطقه هستن کار سیاسی میکنن صحبت میکردیم و چنین برآورد میشه که یک هدف رژیم که در پس یا اینکه در قفای در پشت صحنه تحت عنوان آبگیری سد سیون میباید انجام بشه، اینها در صدد هستند که به نوعی خلل ایجاد کنن در اون کوچ بزرگی که همه ساله از این مسیر انجام میشه برای ایل بزرگ قشقایی، ایلی که به هیچ تردید نشان داده روحیه سلحشوریش رو و این همیشه مقامات جمهوری اسلامی رو نگران میکنه، ایلی که به هر حال با خودش اسلحه داره، ایلی که به هر حال در این رفت و آمدهاش نمیتونه، این رفت و آمدها به واقع نمیتونه مد نظر یا اینکه جالب باشه برای جمهوری اسلامی. اینا بیشتر ایلات ساکن رو دوست میداره. در همین رابطه فقط این سوال رو خواستم از حضورتون بکنم، دیدگاه سرکار رو بپرسم تا مقالی دیگر که صحبت‌های دیگری خواهیم داشت.
بله عرض کنم که شما چندین مطلب رو در واقع با هم مطرح کردید که هر کدومش به نظر من جای پاسخ خودش رو داره. در این که جمهوری اسلامی بی هدف سیاسی این کار رو نمی کنه شکی نیست، یعنی این که تنها این نیست که جمهوری اسلامی با تاریخ ما قبل اسلام در ایران مخالف است و میخواد آثار اون رو از بین ببره، این یک گوشه قضیه است. و عرض کنم که این که کشاورزی هم در واقع در اون منطقه بهانه بیش نیست به قضیه، در اونم شکی نمیشه کرد. ولی من فکر میکنم این که اینها به ناگهان به خصوص پس از گذشتن فصل سیلاب های بهاری، یعنی الان به رودخانه پلوار آبی نداره که بخواد دریاچه ای رو پشت این سد تشکیل بده و عملیات آقای احمدی نژاد در هفته گذشته این که رفته از اونجا و شیر سد رو بسته است که خب ما آبگیری رو شروع کردیم، این فقط یک نمایش احمقانه است که مقاصد سیاسی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم که اگر جهت سیاسی مملکت رو در نظر بگیریم، اگر که مثلا همین ماجرا آفرینی مربوط به حجاب یا به قول خودشون مبارزه با بدحجابی در ایران رو و تعیین وقتی که براش شده رو در نظر بگیریم و در این حال این زمزمه هایی که قرار است در شرم الشیخ یا در جای دیگری مذاکراتی بین مقامات سیاسی ایران و امریکا صورت بگیرد در نظر بگیریم، در واقع درست برمیگردیم به اون روزگاری که آقای خمینی میخواستش که بگه که من قبول کردم قطعنامه سازمان ملل رو برای پایان جنگ و برای اینکه چشم زهر بگیرن سر مردم رو گرم بکنن شروع کردن به مسائل مختلف رو ایجاد کردن که اذهان عمومی متفرق بشه. الان هم من فکر میکنم که هم ماجرای مبارزه با بدحجابی و هم جریان از کنم که آبگیری سوری سد سیون به این معنی که دریچه های چیزی رو بستن که آبی الان پشتش تا لااقل تا بهمن ماه نمیتونه جمع بشه، همه نشانه اینه که میخوان خودشون یک شلوغی رو در داخل کشور به وجود بیارند، حتی استقبال میکنند از اقداماتی که دانشجویان میکنند ها، برای که تو این وسط یه مطلب مثلا اعلام بکنند که جمهوری اسلامی یه جام زهر دیگر رو سر کشید و با امریکا وارد از کنند که مذاکره شد. این نظر بنده است، من اصلا توی این ماجرا، ولی در این که شما اشاره کردید به مسئله این که سد سیون وقتی که دریاچه‌اش درست شه مسیر کوچ ایل از کنم که قشقایی رو میبنده و اشاره کردید به اساسا به مسئله جمعیت های ساکن و متحرک، اون یه مسئله یه که به نظر من جای بحث داره، یعنی که من نمیدونم که آیا واقعا در کشور ایران در قرن در آغاز قرن 21 آیا واقعا ما هنوز باید به متحرک بودن ایلات بها بدیم و این مسئله اسکان عشایر رو که از زمان رضا شاه مطرح شده بود یه امر غیر ملی مثلا ترقی کنیم و اینها. من نمیدونم، من خودم سلیقه شخصی این است که یک کشور متمدن دارای جمعیت های متحرکی که به خصوص در جستجوی مرتع برای احشام خودشون در واقع تخریب سرزمین رو میکنن نباید بها بده بهش، ولی به هر حال این هست که سد سیون و دریاچه که اونجا تشکیل میشه مسیر ایل قشقایی رو در یه لاقشلاقش میبندن.
ولی این وحشت رژیم جناب دکتر نوری الان معمولا ملازم میفهمید از هر گونه تجمعی حتی 5 نفر بیشتر اینها هراس دارن و هجوم میارن و چه حرکت با شکوهیست این کوچ عشایر که اکثرا ما در صحنه های مثلا فیلم اسلاید ها تصاویر دیدیم که چقدر قشنگه، چقدر پرشکوهه و اینها با شکوه میجنگن در واقع. خب
من نمیدونم، من با شما در این مورد اصلا همسریقه نیست.
بله بفهم، خواهش بگم.
من هیچ شکوهی در عملیات کوچه ایلات نمیبینم.
به چه دلیل های دکتر نوریالا؟
به این دلیل که عرض کردم که جمعیت های متحرک مخرب شهرنشینی و مخرب مراتع و کشاورزی هستند و در یک کشور متمدن جمعیت متحرک کم است و مردم ساکن میشن. از زمان رضا شاه تا حالا ما سعی کردیم که اسکان عشایر رو برقرار کنیم و موفق نشدیم.
بله عشایر، البته منم در این فرصت کم شاید که نتونم تمامی اعتقاداتم رو بگم، اما عشایر رو من همیشه ثروت ملی میدونم.
عشایر خودشون ملتی بله. دوزی از ملت ایران هستن.
بله. حفظ سنت هاشون های دکتر نوری علی عزم میکنم، حفظ سنت هاشون بله. حفظ اون چه که بهش
مورد پوچ که نمیتونه سنت باشی که
بله.
پوچی از ضرورت اقتصادیه.
بله.
شما اگر که بیایید یک جمعیتی رو که به خاطر یک گوسفنداش زمستون شده در این منطقه، گوسفنداش مرتع ندارن که سیراب بکنن، سیر کنن خودشون را میفتن میرن یه جای دیگه که از مراتع دیگری استفاده کنن.
بله.
سنت نیستش که، این ضرورت اقتصادی ناشی از فقر تاریخی.
بله.
شما اگر که در یک جایی بتونید اسباب اسکان جمعیت ها رو فراهم بکنید، دلیلی نداره جمعیت ها اینجور خانه به دوش و چادر به دوش از این محل به اون محل برن.
بله. البته این چادر بدوشی خانه بدوشی ایدئالشونه، اگر نه خاطرتون باشه باید بیان در حاشیه شهر بلیت بخت آزمایی بفروشن.
همین عرض میکنم
بله.
اگر اسباب اقتصادی فراهم بشه برای اسکان آنها، دلیلی برای این تحرک وجود.
از نظر جنابالی آیا اگه این اسباب فراهم میشد، حالا میخوام از شما در واقع نه سوال میکنم، یاد بگیرم آقای دکتر نوریالا. بله. اگر این اسباب فراهم بشه تصور میفهمه اینا از اون کوچشون دست میکشه، از اون زندگی ایلیاتی و اون زندگی سنتی خودشون که بهش خو گرفتن نسل اندر نسل.
مسلمه که اینطوره، یعنی اینکه آخه مگه دیوانن یا جمعیتی؟ این خود اینطور خود شما که میگید فیلم ها رو نگاه کنید، شما نگاه کنید که با چه بدبختی و مرارتی زن و بچه و نمیدونم آدم پیر و غیره و این حرفا خودشون کشان کشان میکشونن میدن از روی رودخونه رد میشن، از سنگلاخ رد میشن و غیره، برای که بتونه حشمشون در یه جای دیگه با علف سیر کنن خودشون رو. این من فکر میکنم این چیزی باشه که یه جمعیتی اصرار داشته باشد که نخیر آقا، اگر شما برای من خانه فراهم کردید، کار فراهم کردید، زندگی و رفاه فراهم کردید، باز من میخوام که هر سال را بیفتم از این ور بدم به اون بر.
بله آقای دکتر نوری‌علی، شاید اون فیلم هایی که به ما نشان دادن یه مقداری اون تصاویر که صدای زنگوله های اون بزها و بله اون گلها دشت و دمن اینا رقصان و خرامان در واقع کوچ می کردن، اما خب نظر سرکار هم به صورت صاحب خواهد بود.
شما میتونید به وسیله سینما، به وسیله دوربین، به وسیله صدا، به وسیله مونتاژ هر چیزی رو بهش شکوه و جلال و عظمت و رنگ و غیره بدید.
بله.
ولی اگر که برگردید به پلتفرم واقعی زندگی اینها، تحرک عشایر در طول صادق ناشی از فقر بوده، ناشی از نداشتن منابع تغذیه کافی بوده.
برای که شما نظرتون این هست که عملی نشده که این اسکان انجام بشه؟ از زمان رضا شاه میفهمید تلاش بوده ولی عملی نشده. حال اجازه بفهمید در یک فرصتی که با شما توافق خواهیم کرد بیشتر صحبت کنیم راجع به همگی مسائل، چون سرکار رو علاوه بر فعالیت هاتون و زندگی سیاسیتون، تألیفاتتون، مقالاتتون، من خودم به شخصه انسان فرهیخته میدم و دلم میخواد که با شما بحثی داشته باشیم که بیشتر جامعه ما هنوز هم آگاه باشند که چه در اطرافمون میگذره و اینها هم طبیعتاً به صورت گفتمان وقتی باشه نتایج به بار میارن. از سرکار تشکر میکنم آقای دکتر نوری‌علی، وقت به ما دادید. خانم میرزادگی همسر گرامتون، آرزو میکنیم همگیمون کمیته نجات پاسارگاد همچنان پیش بتازه، ما هم در کنارتون هستیم، عقب نخواهیم نشست و در تمامی برنامه هامون تکرار خواهیم کرد سیو پاسارگاد شعار امروز ما باشد.
بله بله، همینطوری. بسیار از لطف شما متشکرم و شب بسیار خوشی رو برای شما و شنوندگانتون آرزو
می‌کنم. استدام کنم ما هم ادامه روز خوب برای سرکار و خانم میرزادگی آرزو می‌کنیم. پاینده باشید قربان.
مرحمت شما زید. خدا
حافظ. ارتباط شما در این لحظه قطع می‌گردد.
بله، گهواره سیاوش ایران من، کوروش من، عظمت باستان من، عظمت ایران باستان من. خب در صحبت ها همیشه نمیتونه توافق کامل وجود داشته باشه. آقای دکتر نوری‌علی نظرشون اینه که میباید شهرنشینی باشه، یک شیوه، یک سمبل از زندگی امروز ماشینی، اما من خودم اعتقادم بر اینه که اگه یه روزی به من این امکانو بدن من برم در ایلی زندگی کنم، یه علاق اشلاق کنم، اون برای من دلچسبه. به خاطر اینکه اون سنت ها، من اشاره کردم سنت ها، اونها باش بزرگ شدن، در دامان طبیعت بزرگ شدن، شکار میکنن، ماهی میگیرن، زندگی میکنن، نون میپزن. یه روزی یادش بخیر خود اولیا حضرت فرای پهلوی میرفت در میون ایلات میشست با اونها دم تنورشون. حال ببینیم که نظر شماها هم میهنان عزیز من و شنوندگانی که به این مصاحبه گوش دادید چیست. عمق حرکتشون رو در نظر بگیریم، یک حرکت کاملا چشمگیره در دنیای امروز، در دنیایی که ملاحظه بفرمایید زندگی به ویژه کاپیتالیسم همینطور تمامی شؤونات زندگی انسانها رو غرق در سرمایه کرده و همه در پی پول دارن میدوند. شما ببینید که چقدر قشنگ این حرکت کمیته پاسارگاد داره تلاش میکنه که از نابودی آثار فرهنگی ما، میراث فرهنگی و باستانی ما جلوگیری کنه. چه میشه که دنیای متمدن امروز سایروس رو، سیروس رو میاره صحبتهاش رو، شعارش رو و سردرب سازمان ملل متحد، بزرگترین مرجع حقوق انسانی قرار میده و موازین فکری اون مرد بزرگ رو شعار قرار میده، اون وقت از این طرف این جماعت مغول میان هر اونچه که ما بهش فخر میکنیم نابودش کنن، تخریبش کنن. مسئله نیستا که ما با چهار تا خشت و گل داریم دل میبندیم، هرگز. اون خشت و گل ها مقدس هستن. دیدید آقای مهندس سیهون هم پریروز اصلا از شاهکار هنر معماریش میگفت. کوروش هنوز هم سمبوله، همیشه هم سمبوله. تا ایران است، تا ایرانی هست کوروش هم هست، تا ایران هست، تا ایرانی هست داریوش هم هست، خشایارشاه، تمامی پادشاهانی که یک روز ایران رو ارباب دنیا داشتن و بعد از اون پدر و پسری که در کار آمدن، رضا شاه کبیر که آمد و در واقع ایران نوین امروز رو به ما هدیه کرد و پسرش محمد رضا شاه که اون راه رو ادامه داد. توجه بفهمید در ترکیه این روزها چه صحبتایی است. به مجرد احساس کردن آقای رجب طیب اردوغان، ایشون نخست وزیر، تمایلات و گرایشات مذهبی داره، خودش رو کاندید ریاست جمهور میکنه، بلافاصله فریاد اعتراض مردم ترکیه بلند شد. یک اجتماع 200,000 نفری و اینا و نظامی های ترکیه، عرض کردم ما را خدمتون، پشت صحنه دولت رو دارن میگردونن. آمدند و آقای عبدالله گل رو در واقع پیشنهاد کردند و حزبشون امروز آقای عبدالله گل خواهد آمد و احتمال بسیار زیاد رئیس جمهور هم میشه. بنابراین آخوندبازی ملابازی نداریم. خب برای رفع خستگی شما هنوز هم بشنویم ببینیم که از اشعار سهراب سپهری، ببینیم بیژن مرتضوی چی میخونه برای ما. چند آگهیمون رو بشنویم که دینمون رو عطا کنیم. دا با ساعت 24 12 شب در خدمت شما عزیزان هم میهن باشیم. تو
بغض همیشه، همین که ترس من ترس دوباره است. به من چه سرخی میخک تو مهرا، به من چه رقص نیلوفر قفص بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سفر. کنار چه بچه های پرسه، تو بحت رعشه و رگ گرد و سوزن، کنار مادرک های شنابن، روی سنفونی نفرین و شیبن، کنار فقر گلبانوی ایسا، که میفروشه تن